عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. خب بحثی که با هم در جلسات گذشته داشتیم این بود که خداوند یک سرمایه به ما داده به نام نفس. هر چه در ارزش این سرمایه بخوایم صحبت کنیم حقیقتاً کمه. وقتی خود خدای با اون عظمت برای نفس اینقدر ارزش قائل شده که 11 قسم میخوره تا بعد نفس رو معرفی کنه، روایاتی که از ائمه خدا علیهم السلام رسیده که نمونه هاشو قبلا با هم دیدیم، دیگه اجازه بدید با اون قسمت نپردازیم، فقط همین یادمون باشه یه سرمایه داریم که خیلی بزرگه به نام نفس. دو، بحثی که از آیات قرآن دیدیم با هم دیگه که این نفس با همه عظمت بزرگی و ارزشی که داره میتونه مظهر تمام عیار شیطان بشه. این خیلی عجیبه، نفس به این گرونبهایی، نفس به این ارزندگی، سرمایه به این پربهایی. دیدید من آیه خوندم، چند تا حدیث خوندم، از نهج البلاغه براتون خوندم، متن بیان بزرگان دین ما بود که نفس میتونه مظهر تمام عیار شیطان بشه. زبان ما بشه زبان گویای شیطان، گوش ما بشه گوش شنوای شیطانی، دست و پای ما بشه دست و پای انجام اعمال شیطانی و هاکذا. و به عکس، این نفس میتونه مظهر تمام عیار رحمانی بشه که این رو تحت عنوان مظهر اسما و صفات که انشالله بعد بحث میکنیم، یا مثل الهی شدن که در قرآن کریم داره ولله المثل الاعلا، که برای پروردگار مثل اعلا، که البته مثل اعلاش معصومین علیهم السلام هن. که حضرت فرمود به خدا قسم مثل اعلا که در قرآن گفته شده ما ایم. حالا به درجه ای از اون مثلیت، از اون مظهریت بقیه میتونیم برسیم، اون حالا یه بحث. خب پس نفس یه همچو سرمایه است، میتونه مظهر تمام عیار شیطان بشه، میتونه مظهر رحمان بشه. این مطلب دوم بود. مطلب سوم، و دیدیم که حالاتی که نفس ما پیدا میکنه، چون این دوتا حال دیگه، یا شیطانیست یا رحمانی یا بینابین، که به تعبیر قرآن کریم نفس اماره است، نفس لوامه است، نفس مطمئن است و هاکذا. این حالتی که نفس ما پیدا میکنه، این حالت نفس در معارف شناختی و نظری ما تأثیر میگذاره، در اعمال و جنبه های عملی ما هم تأثیر میگذاره. یعنی اگر نفس ما شیطانی شد، دو تا خطر: یک، نمیگذاره معارف حق رو بفهمیم. این عجیبا که نمونه هاشو خوندم، بازم حالا میخونم، خیلی عجیبه. یعنی چون قدرت دریافت کننده حقایق چیه؟ نفس دیگه، بعد عقلی نفس، بعد دلی نفس، بعد عاطفی نفس، هر چی هست مال نفسه. این نکته رو در آیات و روایات به ما توجه دادن که اگر نفس شیطانی شد، یک، نمیگذاره معارف حق را بفهمیم. دو تا شاگرد، یه استاد. استاد کی؟ پیغمبر. استاد کی؟ امام. مخصوصا اینجا رو میگم که در استادی مثل پیغمبر و امام علیهم السلام در استادی استاد یک ذره حرف نیست، معصومه، من عند الله. اما یه شاگرد میشه ابو حنیفه، یه شاگرد میشه جابر ابن حیان، یه شاگرد میشه هشام، یه شاگرد میشه زراره، یه شاگرد میشه محمد ابن مسلم. یه کلاسه، یه درسه. به خدا قسم اینی که به شماها اینجوری میگم، کرارن تو این جلسه گفتم، این حرفا برای دهن من زیاد آقا، اینا رو باید بزرگان بگن، اما چه کنیم دیگه، حالا از بد روزگار یا هرچی دیگه تکلیف این شده و داریم با همین حرفا رو میزنیم. این حرفا رو که من میگم خدا میدونه خودم وحشت میکنم. خدایا اگه در دنیای وجود ما این حالات شیطانی نفوذ کرده باشه، خودت گفتی، حالا بازم نمونهشو براتون میخونم، بهترین استاد سر راه من قرار بدید، من قدردان نمیشم، استفاده نمیکنم. این مهمه آقا. کسانی که سوخته، این تعبیر سوخته خیلی مهمه، کسانی که سوخته تعالی معنوی هن، بعضی ها شاید اصلا حال و هوای تعالی معنوی براشون خیلی معنا نداره، اینا در حدی که آقا ما نمازمون رو بخونیم، روزمون رو بگیریم، وظیفمون رو انجام بدیم، نه اینکه اینا رو نباید کرد، نعوذ بالله، اینا حتما باید انجام بشه، اما دیگه بالاتر از این توجه ندارن. کسانی که نه، میسوزن، میگدازن که تعالی معنوی ارزنده‌ای که از این مراحل به بالا براشون حاصل میشه پیدا کنن، گاهی سالها ناله میزنن که یه استاد سر راهشون قرار بگیره، واقعا ناله میزنن. افرادی هستن که در شرح حال اینا نقل کردن، انقدر رفتن تو حرم ائمه بست نشستن، نجف بودن، 40 شب چهارشنبه متوالیان رفتن سهله بست نشستن، ناله زدن، گریه کردن، شبها تا سحر تو مسجد سهله گریه کردن. توی ایران بزرگانی رو تو همین عصر، بعضی هاشون حالا خبرشون به گوش امثال من بیچاره میرسه که اینا مقیدن مرتبن مسجد جمکران برن، توسل پیدا کنن که یک مرد خدایی، یک عالم زنده دلی، یک عالم ربانی سر راه ما قرار بگیره. اینا همه درست تا این حد که شما تو نهج البلاغه دارید کلام مولاست، هلک من لیس له حکیم یرشدو، هلک من لیس له حکیم یرشدو، اگر کسی که حکیمی نباشد که او را ارشاد کند، هلک، هلاک شد، بیچاره شده. اینو میفهمن اونایی که تو این وادیان و ارزش این حرفا رو توجه دارن، وقت ناله میزنن، گریه میکنن، متوسل میشن، این در و اون در میزنن، تا اینکه خداوند در مسیرشون حکیم مرشدی قرار بده. ولی بنده میخوام اینجا به بعد رو بگم، چه حکیم مرشدی از حکیم و مرشد مثل امام و پیغمبر بالاتر؟ اینکه هر روز میتونست بره سر کلاسش بشینه، در کلاسش هم که باز بود، حتی خودش هم میفرمود سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید هر چی میخواید سوال کنید، من که در اختیار شما، من که خودمو بدون کوچکترین مثلا خدایی نکرده جستی، کوچکترین فرض کنید خودخواهی و تکبری، اصلا من اومدم دست شما رو بگیرم، اومدم شما رو کمک کنم، ولی چرا استفاده نکردم؟ چرا کسانی هم که پای درس این بزرگواران بودن تا این مقدار مختلف از نظر نتیجه گیری و ثمردهی شدن؟ آیات داره بیان میکنه مربوط به حالات نفسانی. اون آیاتی که من خوندم اونا گفت، دیگه اجازه بدید تکرار نکنم، از اینجا به بعد حالا بگیریم، گفت حالتی که در نفس ما باعث میشه که شیطان روزنه ببینه بیاد تو. آیات جلسه قبل یادتون باشه، اونایی که خوندیم مرور کنید اینا رو، حتما چند بار این آیات رو خودتون هی مرور کنید، اگر حالا الحمدلله اونایی که دوستانی که جوانترن حفظ کردنم براشون مشکل نیست، این آیات رو حفظ کنید برای خودتون بخونید. آیاتی که مخصوصاً جلسه قبل عرض کردم، خدا در قرآن میفرماید مگر شیطان تا شما نخواهید میتونه در شما نفوذ کنه. شیطان در کسانی که روزنه قلب دلشون رو به سوی او باز میکنن نفوذ میکنه، وگرنه که راه پیدا نمیکنه. و چه کسانی شیطان رو به خانه دلشون راه میدن که اون وقت اینجوری بشه؟ وقتی دل شیطانی شد، نتیجه شیطانی شدن دل این میشه که دیگه یک، معارف عقلیه رو، معارف تعلیمیه رو، معارفی که میخواد یاد بگیره به خاطر اون حالت نفسانی نمیفهمه، یاد نمیگیره، پای کلاس امام صادق هم هست نمیگیره. دو، مطالبی رم که فهمیده لوس میکنه، مطالبی هم که فهمیده لوس میکنه، بد معنی میکنه، بد تعبیر میکنه، یه جوری دیگه در میاره. این هم یه خطر دوم. سه، مطالبی هم که فهمیده در مرحله عمل به کار نمیبره، از او سوء استفاده میکنه. همه اینها در مثل مناقشه نیست، بلا تشبیه بگم، آقا پول در اختیار یک انسانی که پاک است و متدین است و ساخته شده است، چقدر میتونه ازش استفاده کنه؟ چه خدماتی میتونه با این پول بکنه؟ حالا به کسی که آدم آلوده است، خدایی نکرده روحیه اعتیاد داره، روحیه مشروبات الکلی داره، روحیه قماربازی داره، روحیه کثافتکاری‌های دیگه داره، اینو پول بیشتر بهش بدید. همین عامل میشه برای اینکه لذا میگن نده بهش، اینو محدودیت قرار بده، بذار نداشته باشه. خب حالا کسی که قلبش شیطانی شده، شیطان تو قلبش نفوذ کرده، یک، میگن ندید بهش، معارف عقلی رو ندید. دو، اگرم یاد گرفت، مثل آدم شیطونی که پول بهش دادن، یک، ببینید، پدر غمخوار، مادر غمخوار اگر ببینه خدایی نکرده نوجوانش یا جوانش از این پول تو مسیر بد میخواد استفاده کنه، با همه علاقهی که داره پول بهش میده؟ میگه آخه بدن بیچاره میکنه خودش، الان میره قماربازی، یه الان میبره مشروبات الکلی میخره، این الان میره تریاک هروئین تهیه میکنه، پس ندم، بذار دستشو ببندم. حالا اگر این پول گیرش اومد از طریق پدر، نه مادر، نه هر جای دیگه، خب تو اون زمینه بیشتر کار میکنه. کسانی که نفسشون شیطانیست، اون جلوه رحمانی که میخواد معارف تو قلبشون به تابونه، میگه ندید. اینا ظرفیتی معارف رو ندارن، اینا ارزش فهمی حرفا رو ندارن. و اگر حالا یه مقداری هم از یه کانالی گیرشون بیاد، اون مقداری که گیرشون اومده، مثل اون فردی که این پول گیرش اومده سوء استفاده میکنه، از همین مطالبی که یاد گرفته سوء استفاده میکنه. من دو تا عبارت از دو تا اثر ملا صدرا در این رابطه براتون بخونم. خدا میدونه برای خود من انقدر تکون دهنده است، انقدر تکون دهنده است این عبارات رو میخونم، بعضی وقتا شاید بگم ساعتها با خودم فکر میکنم، رو خوابم اثر میذاره، گاهی وقتا خوابم نمیبره که خدایا عمر داره میره، اونایی که رفتن رسیدن، اونا فهمیدن، لذتشو بردن، ما هنوز داریم حرف میزنیم، پس کی قراره که به مام نشون بدن، به مام بچشونن؟ ببینید چی چشیدن. تو کتاب مفاتیح الغیب صفحه 523 میگه فی مراتب العقل للانسان و هی منحصرتون به حسب الاستکمال فی اربعه. فی مراتب العقل للانسان، یه عقلی که خدا برای انسان داده، مرتبه هایی که برای این عقل هست، پله پله هایی که این عقل میتونه طی کنه بیاد بالا، و هی منحصرتون به حسب الاستکمال فی اربعه. از نظر استکمال، طلب کمال، مراحل کمال، در این چهار مرحله منحصره. الاولا، تهذیب الظاهر به استعمال شریعت الالهیه و آداب نبویه. این چارتا تا نباشه عقل کمال پیدا نمی کنه، بی ارزش هایی که عقل میتونه بهش برسه نمیرسه. اولی چیه؟ تهذیب الظاهر به استعمال شریعت الهیه و آداب نبویه. شریعتی که خدا قرار داده، آدابی که نبی، سنتی که نبی برای ما قرار داده، یعنی چی؟ وظایف دینی. این اولین پله است. یعنی نمیشه آقا نماز نخونده عقل به جایی برسه، نمیشه روزه نگیریم عقل ما به جایی برسه، نمیشه اگر حجاب یه وظیفه خدایی است در قرآن برای من معین شده من رعایت نکنم به جایی برسم، نمیشه وقتی به من گفتن تو وظیفه داری دست پدر مادر تو ببوسی من نسبت به پدر مادر بی‌اعتنایی کنم به جایی برسم، نمیشه آقا به من گفتن اگر شما تو فامیلتون اطرافیاتون فقیر دارید محتاج دارید آقا تکلیف دارید، صله رحم فقط این نیست که حالشونو بپرسید سالی یه بار دو بار برید دیدن حالتون چطور خوبین، اگه کمک احتیاج داری میتونی باید کمک کنی. مگه میشه انسان به این امور بی توجه باشه به جایی برسه؟ اونایی که به جایی رسیدن به وظایفشون عمل کردن. پس اولین مرحله تهذیب و ظاهر به استعمال شریعت الهیه و آداب نبویه، این اولین پله است. و ثانیه، اما دومی چیه؟ تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الاخلاق و الملکات الردیت الظلمانیه و الخواطر شیطانیه. الله اکبر، چقدر اینا عمیقه. اینا از آیات در میاد، از روایات در میاد. حالا آیه میخونم خدمتتون. یه شب جمعه گفتم خدا خیر بده بعضی مستمعینو، واقعا آدم شارژ میشه که در الحمدلله جمع ما جمعی است که چقدر توجه دارن. یه شب جمعه من یه اشاره کردم، حدیثی داریم از امام علیه السلام، کسی که خضوع ظاهرش از خضوع باطن در نماز بیشتر باشه فهو عندنا نفاق. امام صادق فرمود این در نظر ما منافقه. هفته بعد یه کاغذی به من دادن، دیدم طرف رفته گشته 7-8 تا روایت در این زمینه پیدا کرده، نوشته برای من فرستاده، آقا اینام هست، اینا رو من پیدا کردم، من یکیشو اشاره کردم، ایشون بقیه روایات هم پیدا کرده بود نوشته بود. ما یه وقت هست ظاهرمون خیلی خوبه اما باطن خوب نیست. ادب ظاهریمون خوبه، ادب باطنی نداریم. رعایت شرع رو در ظاهر داریم ولی در باطن نداریم، میگه به جایی نمیرسی. حالا طبق اون روایت که بلکه بدتره، چیه؟ نفاقه. نفاق باشه که هیچی. لذا تو مرحله اول پابند شرع شدیم، اما نه اینکه پابندی شرع رو رها کنیم، پابندی شرع رو داشته باشیم، اینو بهش اضافه کنیم. چی اضافه کنیم؟ تهذیب الباطن، باطن رو مهذب کنیم، پاکیزش بکنیم. و تطهیر القلب، طهارت ظاهر در نماز راحته، دستم نجسه بگی زیرش را آبش رو سشو کن و خونش رفت آثار رفت. این که حالا بعضیا تو پاک کردن این خون دست یا چقدر ممکنه وسواس به خرج بده، ولی زمینی که داره خون دستش رو پاک میکنه، چون خدا گفته با دست نجس نمیشه نماز خون، 10 تا فحش به اطرافیا میده. این که دل نجس شد که 10 تا داد سر اطرافیا میکشه، این که بدتر شد که نجاست دل شد که ارد بیجا میده، دستور بیجای ظالمانه به دیگران میده، برای که من دستم باید پاک بشه شماها اسیر من بشید، اینجا مثلا سب کنید چینی چه. این که دل نجسه، بدن پاک پاکه ولی با دل نجس استاده میگه الله اکبر. این اون ثمری که اون نماز باید بده به این فرد میده، میگه و تطهیر القلب. یا بدتر از این، دست رو آب کشیده، میگه همین که اومده واسه نماز بخونه، ایناست که باید تو آیات روایات پیگیری بکنیم، میگه الحمدلله منم که تو نجاست و طهارت انقدر دقت میکنم، چقدر مردم بی توجهن. طبق روایتی که جلسه قبل راجع به عجب خوندیم، این چیه؟ اون دو نفری هن که حدیث جلسه قبل یادتون بیاد، دو تا با هم وارد مسجد میشن، یکی عابد یکی فاسق، فاسق صدیق از مسجد خارج میشه، عابد، فاسق. چرا؟ چون من بودم این کارو کردم. من اینو داشته باشید، حرف من نیست، من کوچکتر از اونم که این حرفه بتونم بزنم. بزرگا اینو فرمودن و عجیبم قشنگ گفتن. گفتن ببینید، خداوند در قرآن میفرماید که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. اینو فرموده، استثناء گذاشته یا نه؟ در سوره نساء آیه 48 استثناش چیه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند کسی که به او شرک ببرزد نمی آمرزه. ما دون ذلک رو برای کسانی که بخواد می آمرزه. و حرفی که بزرگان می زنن، شرک چیه؟ میگه اگر کسی پا رو تو حریم عظمت و کبریایی خدا دراز کنه، چنان خداوند پشت گردنش میزنه، میگه معذرت میخوام، گم شو برو که دیگه تو این وادی راه نداری. کاری که شیطان کرد تو حریم، حریم کبریایی پا گذاشتن یعنی چی؟ تکبر ورزیدن. تکبر مال کیه؟ مال خداست. هوال متکبر از اسامی خداست دیگه. هوال متکبر، خدا متکبره. چرا متکبره؟ خدا درسته، برای خدا بزرگه دیگه. متکبر یعنی بزرگه، الله اکبر. ولی من بگم بزرگم، یعنی بزرگی را به خودم بستم. حالا امشب مخصوصا میخوام یه تیکه از دعای عرفه عنایت کنن به ما، انشالله عرفه در پیشه، میخوایم بخونیم این تیکه رو امشب براتون تو این رابطه معنی بکنم که انشالله روز عرفه به این تیکه رسیدیم یکم یه حساسیت نشون بدیم که امام حسین داره چی به ما یاد میده. هو المتکبر، او متکبر، کبریایی مال اوست، عظمت مال اوست. خدایی که ان الله یغفر الذنوب جميعا، گناهانو میامرزه. ولی اگه کسی بخواد تو حریم کبریایی خدا قدم بگذاره، یه ذره بگه من انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین. حالا تطهیر قلب چیه؟ تهذیب باطن چیه؟ تطهیر ظاهر خوبه، نه اینکه بده، ما باید توجه داشته باشیم. ولی زمانی بده که ما رو اونچنان مشغول تطهیر ظاهر بکنه که از تطهیر باطن غافل بشیم. خوندم براتون قبلا فکر کنم، خار در پا چون بود دشواریاب، خار در دل چون بود واده جواب. یه خار تو پا میره میخوای در بیاری، چقدر باید زحمت بکشی. حالا خاری که در دل می نشینه، اینو چیکار کنم؟ لذا میگه و ثانیه تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الاخلاق و الملکات ردیت ظلمانیه و خواطر شیطانیه. و خواطر شیطانیه، اخلاق و ملکاتی که رد، زشته، مردود، ظلمانی است، دلو تاریک میکنه، اینا رو باید پاک کنیم. خون بده تو دستم، نجسه، بشور. تو دلم اخلاق رده ظلمانیه است. که این اخلاق رده ظلمانیه، اونی که فعلا ما روش انگوش گذاشتیم هنوز رد نشدیم، عجب و کبر، عجب و کبر، عجب و کبر، عجب و کبر، که حالا هی میخوام روش باسم، که وای از وقتی که ما رو عجب بگیره، باید وقتی که تکبر ما رو بگیره. که حالا امشب انشاءالله بیاری خدا یکی دو تا سه تا چهار تا آیه و یه تیکه ای از عنایت بکنن دعای عرفه با هم تو این رابطه با هم بخونیم، یکیش عجب و کبره و همینجور بریم جلو. آقا اینا رو تا از دل نزداییم پاک نشدیم. نماز آثار داره، نماز مقبول آثار داره یا نماز مردود؟ معلومه نماز مقبول دیگه. نماز بی طهارت ظاهری مقبول نیست. من با لباس نجس نماز بخونم، آقا نماز قبول نیست، چون آداب ظاهریه شرع رو من زیر پا گذاشتم. خب حالا اگر قلبم آلوده باشه، من شستشوش ندم، چی؟ معلومه دیگه، اونم پس نماز نمیشه. لذا اون تأثیری که باید داشته باشه نداره. ولی خواطر شیطانیه، حالا خطورات شیطانی که تو دل بیاد، دیشب بعد از جلسه جوانی اومد جلو. خب قیافش نورانی بود، محاسنی هم داشت، حالتش نشون میداد اهلی عرفاست. گفت فلانی، شما تو صحبتتون اشاره کردید که بزرگان این چنانی با توسل به اهل بیت و اون اشعاری هم که خوندم، تا اونجا که هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید، آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. گفت شما اینو گفتید، استدلال کردید. من توسل به اهل بیت زیاد داشتم، ولی شبی خواب دیدم. تو عالم خواب به من گفتن که مثل اینکه از طرف خدا دارن با من حرف میزنن، میگن که چرا با خود ما رابطه برقرار نمی کنی، چرا سراغ واسطه میری. گفتم که این حرفو همه زدن، ولی من به عنوان یک نمونه مدرک بگم، در کتاب مصباح الانس که از کتب معروف عرفانی است، که درس عرفان اونایی که میخونن این کتابو میخونن، کتاب درسیه، میگه الهاماتی که به درون شما رخ میده، خواطری که به روحیات شما وارد میشه، اینا یا شیطانی است یا رحمانی، همینی که بحث داریم. از کجا اون شیطانیشو میگن حواجس، الهیشو میگن الهامات یا وحیه. وحی مخصوص انبیاست، الهامات هم به درجات مختلف مال بندگان خداست. از کجا بفهمیم الهام رحمانی است، حواجس شیطانی نیست؟ همه گفتن من جمله مصباح الانس بحثی داره، میگه اگر با نص صریح قرآن و روایات معصومین علیهم السلام تطبیق نکرد، بدانید شیطانی است. اگه تطبیق کرد، بدانید رحمانی است. خب صریح قرآن میگه وابتغوا الیه الوسیله، خب شیطان بوده تو خواب تو اومده، خواسته تو رو از این چنان این جوان منقلب شد، گفت قانع شدم، من وسوسه شده بودم نسبت به این خواب. گفتم مگه عزیز من همه خوابها رویای صادق است؟ مگه رویای شیطانی نداریم؟ خب شیطان نفوذ کرده، خواطر شیطانی. اینجا میخوام یک کمی مکس کنم تو بحث کبر. این حرف دومی که ملا صدرا اینجا میزنه خوب دقت کنید، تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الاخلاق والملکات الردیه الظلمانیه والخواطر الشیطانیه. این خواطر شیطانی رو کمی دقت بفرمایید. شیطان میتونه خطور کنه تو ذهن ما، حالا این خطورات شیطانی باعث بشه معارف حق رو بگن به این نده، چون خاطرات شیطانی داره، داره بد استفاده کنه، عمل نکنه. ما حرفایی که اول عرائزم گفتم، خب پس باید خواطر شیطانی رو از خودمون دور کنیم. چیزی که باعث می شود شیطان در درون ما خطور شیطانی زیاد داشته باشه، کبر است و عجب. و این درد به خدا قسم عزیزان می ترسم، صادقانه با شما حرف می زنم، برای ما مذهبی ها اینجا خطر از غیر مذهبی ها بیشتره. عزیزان اینو روش فکر کنید، برای ما مذهبی ها اینجا، این گذرگاه، این پله، خطر از غیر مذهبی ها بیشتره، چون شیطان میخواد نفوذ کنه دیگه. میبینه شما خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، اهل بیت رو قبول داری، شیعه ای، نماز میخونی، روزه رو میگیری، جلسه دینی میای، داری تلاش اخلاقی هم میکنی، میگه باید اینو من یه کاریش بکنم. اون تعبیری که قبلا گفتم، دو تا خونه بغل دست همه، دزدم کمین کرده دزدی کنه، میگه این خونه توش اساس بیشتر از این خونه است، خب چرا من تو این خونه نرم، اینجا که بیشتر گیرم میاد. شیطانی که در چند جلسه معرفی کردیم، چرا تو خانه دلی که میخواد جلسه بیاد، دینی باشه، قرآن، دعا، گریه، مناجات اینا داشته باشه نره، که این سرمایهش بیشتره، سرمایه اینو ببره. چی کار میکنه؟ دوچار عجبش میکنه. همینقدر که گفتی منم که نماز شب میخونم، منم که نصف شب مناجات دارم، منم که مرتب به زیارت میرم، منم، میگه ها همین. حالا اجازه بدید من یک دو نمونه از قرآن کریم عرض بکنم. شما در قرآن کریم سوره مبارکه غافر یا مؤمن آیه شماره 27 خوب دقت کنید، وقال موسی، انی عزتو به ربی و ربکم. حضرت موسی میگه من پناه میبرم. قبلا داشتیم که هم در قرآن هم در دعای 17 صحیفه سجادیه که وقتی صحبت از شیطان بود و نزغ شیطان، نزغات شیطان، یادتون هست قبلا بحث شد، گفت فاستعذ بالله، به خدا پناه ببرید، که این به خدا پناه بردن حالا چجوری اونی که روایات گفته عرض میکنم. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم. موضوع چیه که یک پیغمبر اولوالعزم که پناه میبرم به ربم و رب شما، من از چی؟ کل متکبرن لا یؤمن به یوم الحساب. از هر متکبری که ایمان به روز حساب نداره. یک پیغمبر اولوالعزم مثل حضرت موسی از فرعون نمیترسه، وای میسه، خدا میگه لا تخف، برو جلو، منم پشتت واستادم. فرعونی که اون همه حشم و لشکر و درباری و پول و ثروت، اینا کاری نمیتونه بکنه، ولی از متکبر میگه میترسم. یعنی چی؟ یعنی وقتی این حالت منیت در انسان گل کنه، انسان ممکنه به جایی برسونه که حتی نسبت به قیامت بخواد منکر بشه، ولی این که منکر به قیامت میشه، یوم حساب رو ایمان نمیاره، چیه؟ آیه 56 همین سوره برای ما روشنتر میکنه. آیه 56 همین سوره مؤمن یا غافر، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ان الذين يجادلون في آيات الله، به درستی که کسانی که در آیات خدا مجادله میکنند. جدل یعنی چی؟ ببینید، یه وقت انسان منطقی برهانی، خیلی با برخورد منطقی، آقا شما حرفتون اینه، من حرفم اینه، یه بگو مگو میکنیم، به یه نتیجه میرسیم، نتیجه میگیریم، یا بحث تمام میشه. یه وقت آقا میخوام شیطنت کنم، میخوام دررم. این شیطنت و در رفتن یکی از مهمترین عاملش چیه؟ چون خودمو از شما بالاتر میدونم، مطلبی که من پذیرفتم حق میدونم، شما رو به حساب نمیارم، نمیتونمم در مقابل منطق شما استدلال کنم، چون خودم از شما بالاتر میدونم، منطق شما رو قبول ندارم. اینجا چیکار میکنم؟ اینجا شروع میکنم جدل کردن. این یه نوع تکبره، چون خودم از شما بزرگتر میبینم، حاضر نیستم شما رو قبول کنم، حرفتون رو گوش میدم، حرف حقه، دلیل ندارم حرف شما رو رد کنم، ولی چون منیت من نمیگذاره که شما رو از خودم بالاتر ببینم، لذا در مقابل شما وای میستم. چیکار میکنم؟ به جدل. حالا قبل از اینکه آیه رو ادامه بدم، بذارید دستور عملی برای مبارزه با این رو بگم. چقدر روایت داریم؟ تو اصول کافی بابی هم داریم که یه نمونه شو میکنم. نقطه مقابل تکبر چیه؟ تواضع. از آقا امام جواد علیه السلام که دیروز هم روز شهادتون بزرگوار بود، و من التواضع، امام جواد فرمودن نشانه تواضع چیه؟ چند چیزه. و هر کی رسیدید سبقت در سلام بگیرید، تو مجالس پایین تر از حد خودتون بنشینید، اینا تا اینجا. و ان تترک المرا و ان کنت محقا، و ان تترک المرا و ان کنت محقا، به این که ترک کنید مرا را، میم و ری و الف یه همزه روش بذارید، مرا همزه، مرا را ترک کنید و ان کنتم و حقا، اگرچه حق با شماست. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید. فرض بفرمایید حضرت عالی دارید با یه کمونیست دو آتشه غیر مؤمن بحث میکنید. بحث چیه؟ اثبات خدا. دیگه از این حق بیشتر؟ یه آدم منکر خدا شما داری خدا رو براش ثابت میکنی؟ مطالعاتی که کردی، زحمتهایی که کشیدی، کتابایی که خوندی، تجربیاتی که داری، همه رو تو ذهنت بالا پایی میکنی، با هزار جور زحمت آروم آروم به این بنده خدا بفهمونی آقا جون خدا هست، یه حرفا چیه؟ ولی در این بین یه دفعه شیطان، خواطر شیطانی، یه دفعه تو ذهن، این رحمان که اینو به ذهن آدم نمیندازه، شیطانه که داره تو دل من رخنه میکنه، یه دفعه میبینم 7-8 نفر دارن گوش میدن، به ذهنم خطور میکنه آقایون متوجه بشن من خیلی بلدم ها. این میشه چی؟ مرا. امام جواد فرمودن بحث و رها کن، ولو اثبات خداست. دقت کنید، و انتت رو کل مرا و ان کنتم و حقا. مرا رو ترک کنید ولو حق با شماست. چرا؟ چون راه نفوذ شیطان رو دارید تو دل باز میکنید. شما میخواید دیگری رو به حق برسونی، خودت داری شیطانی میشی. اون وقت میشه مثل مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رحمت الله تعالی علیه. این نمونه شو بگم، مرحوم آیت الله بروجردی، از ایشون دعوت میکرد بیاد قم، سالی 10 شب. آقای بروجردی هم آدم عجیبی بوده با آقای بروجردی، فقط یه مرجع تقلید فقهی نبینید ایشونو، ایشون تو عالمی بوده و مراحلی رو طی کرده بوده رحمت الله تعالی علیه. از حاج میرزعلی آقا دعوت، این نمونش، یکی از بزرگی های بروجردی، این میگفت جلسه فقط مال طلاب علوم دینیه. خود آقای بروجردی دو زانو مؤدب مستمع مینشست. با حاج میرزعلی آقا میگفت منبر برید برای ما اخلاق بگید. حاج میرزعلی آقا اخلاق میگفت، چون آدم وارسته خود ساخته ای بود. گفت یه سال، این استاد ما میفرمودن یک سال همای حاج میرزعلی آقا اومدن، شب دوم تموم شد، شب سوم نیومد. مرحومای بروجردی فرمود چی شد؟ ایشون شیرازی الاصلی بود که ساکن اصفهان بود. حاج میرزعلی آقا رفت اصفهان، مرحومای بروجردی که فرستاد اصفهان سراغ ایشون. آقا چی شد؟ گفت سلام منو با آقای بروجردی برسونید، بگید که من شب دوم بالای منبر درس که بودم نگاه میکردم، دیدم آقای بروجردی مرجع زمان نشسته سراپا گوش میکنه، گاهی عشق میریزه. طلبه ها، استاد، اساتیدشون، فضلای حوزه، بزرگان، همه سراپا گوشن. تو ذهنم خطور کرد من به جایی رسیدم که در حوزه همه مستمع منن. از منبر اومدم پایین، گفتم منبری که در من ایجاد غرور میکنه، این منبر که مردمو نمیسازه، باید از این منبر فاصله بگیرم. ترک کردم. همون شب اومدم تو حرم حضرت معصومه، گفتم بی بی غلط کردم، ما رو آدم کنید، من فعلا برمیگردم میرم رو خودم کار کنم. اگه به اونجا رسیدم که این حرفا تو ذهنم نیومد و برای من این حرفا فرق نکرد، بعد میام میرم منبر. ببینید وقتی خواطر شیطانی تو دل اومد، منم منم، این منم باعث میشه که اهل مجادله بشم. آیه رو ببینید، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، بدون اینکه دلیلی داشته باشه، منطقی داشته باشه، سلطه علمی داشته باشه. اینجا سلطان به این معنیه دیگه، سلطه علمی نداره، سلطه فهمی نداره، میبینه طرف مقابل حق با اوه، اما چون ادامه آیه میگه چون حاضر نیست خودشو دست کم بگیره، یعنی ما نفهمیدیم، یعنی شما میخواید بگید این دلایلی که شما دارید شما از ما بیشتر فهمیدی، لذا شروع میکنه چی؟ مجادله کردن در مقابل آیات خدا. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم، این آیاتی که سلطانی سلطه‌ای که براش اومده باشه، ان في صدورهم الا كبر. چرا اینجوری میکنه؟ ان فی صدورهم الا کبرون، نیست در سینه هاشون. صدرم قبلا گفتیم دیگه، جایگاه قلب است، یعنی در قلبشون خطورات چیه؟ شیطانی. شیطان تو دلش کرده تو که بزرگی، تو که بالایی، تو که مقامت بالاتره. و این که این نیست فی صدورهم الا کبر، نیست در سینه هاشون مگر کبر، اینا رو چیکار میکنه؟ یجادلون فی آیات الله، باعث میشه که در مقابل خداوند آیات الهی مجادله کنن. ما هم به بالغیه، این جور تکبرات و این جور خودخواهی ها و این جور مجادلات اینا رو به جایی نمیرسونه. اما جالب اینجاست، فاستعذ بالله انه هو السميع البصير، از خدا کمک بطلبید. برید در خانه خدا، ناله بزنید، گریه کنید، انابه کنید، از خدا بخواید خدای تو کمکمون کن. ما داریم خودمونو کسی میبینیم، خب ما کی هستیم که خودمونو کسی ببینیم؟ خب این دوتا آیه فعلا در این حد تیمونن و تبرکن. حالا ادامه این عبارت رو بخونم، بعد در این رابطه از دعای عرفه باید یه تیکه با هم بخونیم. پس دومی و ثانیه تهذیب الباطن و تطهیر القلب عن الاخلاق و الملکات الردیت ظلمانیه و الخواطر شیطانیه. و ثالثه، تموم شد. حالا تازه سومی، یک ظواهر رو کاملا متشرع، طهارت و نجاست ظاهری، عبادات ظاهری، اینا دقیق. دو باطنی، قلبی، خطورات نفسانی، اینا رو باش مبارزه. و ثالثه تنویره، نورانی کردن، منور ساختنش، به صور علمیه و المعارف الحق ایمانیه. و تنویره، نورانی کردنش، به صور علمیه، اون حقایق علمی که میگیرید، به صور علمیه و المعارف الحقیت ایمانیه، معارف حقیقی که مربوط به ایمان میشه. چقدر معرفتتون رو بالا میبرید که ایمانتون بالاتر بره؟ تو پرانتز بگم فعلا، حالا این حدیث رو الان ننویسید، فقط یادآوری میکنم بعد میگم. مگه آقا امام صادق علیه السلام نفرمودن ال ایمانو تبدو من القلب و تختلف و علا حسب اختلاف المعرفه، درجات ایمان. یه روایتی اخیراً دیدم، آدمو واقعا نعشه میکنه. در اصول کافی بابی داریم ایمان 10 درجه داره، 10 پله داره، که در حقیقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها چند سال قبل بحثشو کردم. اونایی که درجه دومن از سوم بهشون نگید، اونایی که سومن از چهارم نگن. این حدیث میگه سلمان و مقداد تا پله 8 اومدن، ابوذر پله 7. حالا اون 2 پله‌ای که 9 و 10 اونا چیه؟ و تختلف و علا حسب اختلاف ایمان. سلمان و مقداد تا پله 8 اومدن، ابوذر پله 7. لذا میگه اونی که لو کان فی قلب سلمان لعلم ابوذر لهلک، اگه میدونه ابوذر که در قلب سلمان چیه لهلک، هلاک میشد. همین 1 درجه اختلاف ایمان بین 7 و 8. کالا اگر خدا خواست به این روایات میرسیم. ایمان درجاتش مختلفه. حتی ابوذر باشید، سلمان نیستید. اینجا میگه شما عبادات ظاهریتون رو دقیق انجام بدید، هم ابوذر انجام میده هم سلمان، که خاک کف پای هر دوتاشون توتیای چشم منه. یه وقت فکر نکنید، واقعا من عقیدم اینه، خاک کف پای ابوذر توتیای چشم منه، اونا که حسابشون بالاتر از یه حرف هاست. اما راجب اونا اینو گفتن، ظاهر عبادت هم ابوذر داره هم سلمان، تطهیر باطن هم ابوذر داره هم سلمان. ابوذر تطهیر باطنی داره که پیغمبر میگه صادقتر از ابوذر در زیر آسمان نیست. پیغمبر میگه، مگه شوخیه؟ اما سومی چیه که سلمان بیشتر از ابوذر داره؟ میگه اون معرفتی که سلمان داره. لذا میگه لوکان علم ما فی قلب سلمان، لوکان ابوذر علم ما فی قلب سلمان. تو قلب سلمان از معارف چه درجه ای رفته که حتی ابوذر نسبت به اون حد قلب سلمان ظرفیت نداره. بحث دیروز اونجای من یه تیکه این بود که ظرفیتی که خدا به انسان داده، اگر قرآن بالاترین تجلی تشریعی خدا در عالم وجود، دیگه اینه که همتون میدونید دیگه، جای بحث نداره. بالاترین تجلی تشریعی خداوند قرآن کریمه. وقتی میخواد بگه ظرف پذیرش قرآن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، برای چی؟ من خشیت الله. ولی چرا قلب پیغمبر همه رو یه جا شب قدر میگیره؟ میخواد بگه کل هستی یک طرف، قلب پیغمبر یک طرف. اما از اون طرف برای اینکه ما انسان‌ها بدونیم به پیروی پیغمبر قلب ما میتونه ظرفیت پیدا کنه، و حدیث قدسی مطرح میکنه. حدیث قدسی چی میشه؟ لا یسعنی ارضی ولا سماعی بل یسعنی قلب و عبدی المؤمن. یه جلسه اشاره کردم. خب این قلب سلمان که اونو میگیره، این سومی رو ملا صدرا میگه برای اینکه این حالت در شما ایجاد بشه، تنویره به صور العلمیه و المعارف الحقه الایمانیه. اون معارف حقه ایمانی که هر چه درجه معرفت بالاتر رفت، ایمان چی میشه؟ میره پله های بالاتر. و وقت تازه به اینجا رسید، تموم شد. و رابعه، چهارم چیه؟ و رابعه فناء النفس عن ذاتها و قصر النظر و الالتفات عن غیر الله الى ملاحظت رب تعالی و کبریائه و هی نهایت السیر الى الله الى صراط نفس الادمیه. قواس این عبارت میخونم تیکه تیکه میام جلو. و رابعه، چارمی، فناء النفس، نفس را، خود را، فانی. فانی یعنی چی؟ حالا اینجا میخوام از دعای عرفه بخونم. نیم آقا حسین چی میگه به خدا؟ هیچ. فانی یعنی چی؟ هیچ. مثلا فرض کنید بگه که شخص میگه حافظم خیلی قویه، پس قبول دارم، اطلاعاتم زیاده، پولم زیاده، قدرتم بالاست. میگه حالا افتاده یه پیرمرد 90 ساله ضعیف البنیه ای که عنقریب دیگه مثلا مشرفه به موت، تو حالت احتضاره، اگه کمکی بتونی باش صحبت بکنی. میگه در چه حاله؟ میگه دیگه چیزی باقی نمونده، چیزی باقی نمونده، خیلی کم، یعنی یه کمشو هنوز قائله، یه چیزکی باقی مونده. میگه به اونجا برسیم بگیم هیچی ندارم. یه حرفش راحت ها، حالا براتون عرض میکنم. و رابع فناء النفس عن ذاتها، این نفس نسبت به موجودیت خودش فانی. و قصر و نظر، چشماشو، دیدنشو، بینایی رو کوتاه بکنه، بل التفات و توجه کردنشو، ان غیر الله، به غیر خدا چشم ندوزه، الا ملاحظت رب، فقط ملاحظه خدا رو بکنه، و کبریایی، عظمت خدا رو ببینه، و هیه نهایت السیر الالله على صراط نفس الادمیه. این نهایت سیری است که نفس آدمی میتونه سیر کنه، از طهارت ظاهری، طهارت باطنی، نورانی کردن باطن با معارف حقه الهیه، احساس فنا. حالا تو احساس فنا، ما هممون الحمدلله تا حالا بارها دعای عرفه خونده ایم، ولی من یک دو تا سه تا روایت سری میخونم که به ما گفتن وقتی قرآن و دعا میخونید چجوری بخونید. یه دو فراز یا یه فراز از دعای عرفه رو امشب در رابطه با این بحثم با هم بحث میکنیم. اول به این روایات دقت کنید، قدر این روایات رو خیلی بدونید، خیلی بدونید. امیرالمؤمنین علیه السلام، بهار، جلد 92، صفحه 211. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی قرائت، هان الا رو برای این میارن که بیدار باشی، توجه کنی دارم میگم، الا لا خیر، خیری نیست، لا اینجا لای نفی جنس، لای نفی جنس در ادبیات عربی یعنی مطلق نفی، هیچ نوع خیری، هر جنسی از خیر که حساب کنید، الا لا خیر فی قرائت، در خوندنی که، در قرائتی که، لیس فیها، نباشد در اون قرائت، تدبرون، تدبر. ببینید تو این جمع میگم، وگرنه ممکنه بعضیا بگن پس ما دعای عرفه نخونیم دیگه، خودمونی ما. من به خود این گفتم، این حرفا برای دهنم زیاده، برای همین اینجا میترسم بگم. چند درصد دعای عرفه میخونن تدبر میکنن؟ اینم حدیث امام دیگه آقا. و وقت به ما بگن این دعا رو بشین اول تا آخر بخون برو روش فکر نکنی، این که امیرالمؤمنین من شماست. الا لا خیر فی قرائت لیس فیها تدبر. این یک. دو، در مستدرک الوسائل، این چاپای جدید که مجلدات زیاده، جلد 13 صفحه 372، امام صادق علیه السلام وقتی میخواستن قرآن بخونن اول این دعا رو میخوندن. امامه خود قرآن باز کنه بخونه. اللهم لا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها. ای خدای من، منو قرار نده قراءتي که قراءتم، خوندن قرآنم، قراءة لا تدبر فيها، قراءتي باشه که تدبر توش نباشه. بل جعلني، بلکه منو قرار بده، اتدبر آیات، من از اونها قرار بده که آیات قرآن رو روش تدبر میکنم، و احکامی و احکامش رو تدبر میکنم، آخذن به شرایع دینک، و از کسانیم که شرایع دین رو با این خوندنم میگیرم، یعنی فقط نمیخونم رد بشم. خب پس در قرائت این دقت باید باشه. حالا با توجه به این بحثی که کردیم، یه تیکه از دعای روز عرفه رو که آقا امام حسین علیه السلام در کنار جبل الرحمه میخوندن، من یه تیکش رو اجازه بدید فقط اشاره کنم. این قسمت آخر دعای عرفه، مرحوم شیخ عباس قمی وقتی به اینجا میرسه، من مخصوصا اجازه بدید این قسمت رو براتون بخونم. مؤلف گوید، این قسمت رو دقت کنید، مؤلف گوید، یعنی مرحوم شیخ عباس، که کف امی دعای عرفه امام حسین را در بلد الامین تا اینجا نقل فرموده و علامه مجلسی در زاد المعاد این دعای شریف را موافق روایت کف امی ایراد نموده، ولیکن سید ابن طاووس در اقبال بعد از یارب 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 این زیادتی را ذکر فرموده. این زیادتی رو ایشون گفته، شش صفحه اینجا. مرحوم کف امی این تیکه رو در دعای عرفه نقل نکرده، مرحوم علامه مجلسی در زاد المعاد اینو نقل نکرده، ولی مرحوم سید ابن طاووس در اقبال اینو ذکر کرده. مرحوم شیخ عباس قمی هم میگه چون سید ابن طاووس ذکر کرده من ذکر میکنم. آقای نقوی شرح دعای عرفه نوشتن، از علمای معاصرن، بعضی از شما هم شاید ایشون دیده باشید، پیرمردی هم نزدیک 80 سال، آدم بسیار ملاییه، خیلی زحمت کشیده است و آدم بسیار متدینیه. شرح دعای کمیل، شرح خطبه قدیر، شرح زیارت جامعه، شرح خطبه فدک، شرح دعای عرفه، 18 جلدم به عربی، شرح نهج البلاغه. اینا تألیفات این مرد خداست. باز چیزای دیگه هم هست اگه من یادم باشه بگم خدمتتون. در شرح دعای عرفه ایشون در مقدمه میفرمایند که چرا این قسمت بعدی رو حذف کنیم. میگن علتش اینه که حرفهای اینجا به بعد هست که عرفات و کتاباشون گفتن، عرفات و کتاباشون گفتن. آقای نقبی که خدا حفظشون کنه از علمای قوی عصرمان، میگن مطلب غلطه یا درسته. اگه مطلب غلطه بگید غلطه، اگه مطلب درسته چرا نمیگید عرفا از امام حسین گرفتن نقل کرده. اگر عرفا اینو نقل کنن، شما چون تو کتابای عرفا اومده دعا رو از قسمتش بندازید. مضافن بر این که، مضافن بر این که سید ابن طاووس هم مقدمه بر کف امی زمانن، هم شخصیت علمی و معنوی سید ابن طاووس در بین شیعیان با کف امی قابل مقایسه نیست. چرا نقل سید ابن طاووس رو ما نگیریم؟ سید ابن طاووس که قبل از کف امی بوده، سید ابن طاووس کسی است که محضر امام زمان رسیده، همه علما به عظمت سید ابن طاووس معترفند. حالا چی میگه اینجا به بعد؟ یه تیکش رو که بزرگان به ما یاد دادن من عرض میکنم. الهی انا الفقیر فی غنای و کیف لا اکون و فقیرن فی فقری. همین یک تیکه حقیقتاً 5 جلسه 2 ساعته درس فلسفه و عرفانه. حقیقتاً حداقل 5 جلسه درس فلسفه و عرفانه. حالا من یک کمی اجازم دادید اگه یه 20 دقیقه یه روبی اگر طول کشید اونی که اونا گفتن من بگم، من کوچیکترم. الهی انال فقیر، خدای من که فقیرم. فی غنایه، در اونجایی که ثروتمندم. و کیف لا اکون و فقیرن فی فقری، پس چگونه فقیر نباشم در اونجایی که فقیرم. الله، یعنی چی؟ خدا کنه من یه مشکل خیلی بزرگی دارم، مثل خیلی از مشکلات دیگه من، توی اینجور جاها هیجان نمیذاره. واقعا یه حالت هیجانی به من دست میده، یا صدام عوض میشه، تند حرف میزنم و هیجانی میشم، بعد میگم خود چرا انقدر دیوونگی کردم، یا این کسا مطالب یادم میره، نمیتونم بگم، واقعش سختمه. الهی انال فقیر فی غنایی، اونجایی که دارم فقیرم. و کیف لا اکونو فقیرن فی فقری، ولی اونجایی که فقیرم چطور فقیر نباشم؟ یعنی چی؟ فقر یعنی نیاز، احتیاج. ماها معمولاً فقرایی رو که مطرح میکنیم تماماً فقر عرضیه. فقرایی که ما مطرح میکنیم تماماً فقر عرضیه. فقیر پولم، نیازمند به پولم، محتاج به پولم. یعنی چی؟ یعنی منی هستم که پول ندارم. برای زندگیم، برای کارم محتاج به پولم. پس این میشه فقر عرضی دیگه. ذات من هست، ولی چون نیاز به پول دارم میشم فقیر عرضی. فقیر علمم، دنبال عالم میگردم به من یاد بده. من هستم ولی نیازمند به عالمیم که محتاج به علمم، علمو به من بده، میشه فقیر علمی. فقیر محبتم، محبت ندیدم، لطف ندیدم، عاطفه ندیدم، بیمهری دیدم، کم وفایی دیدم، کم لطفی دیدم، آزرده خاطر شدم، همه اینا ندیدم، شدم. یعنی این میم برمیگرده به موجودیت من، یعنی من هستم ولی چون محبت میخوام ندیدم، فقیر محبتم. هر چیز دیگه بگید، اینا همه میشه چی؟ فقر عرضی، نه فقر ذاتی. همونطوری که میگم محتاج لباسم، وجود من هست، نیازمند به لباسیم که این عارض بر من میشود، پول عارض بر من بشود، ثروت عارض بر من بشود، محبت عارض بر من بشود، پس در همه این فرضها من برای خودم یک موجودیت قائلم. خب حالا اگر اون ذاتو بیایم روش بحث کنیم، اون ذات چیه؟ منی که احتیاج به پول دارم رو من حرف دارم، منی که احتیاج به محبت دارم رو من حرف دارم، منی که احتیاج به علم دارم رو من حرف دارم. این من، منهای افاضه و عنایت او چیه؟ هیچ. اینو باید بفهمم. یه مثال میزنم برمیگردم. اول مثال کلی تر میگم، بعد مثال جزئی میکنم، خیلی روشن تر میشه. مثال کلی بگم، شما الان اول در حد این حسینیه، بعد در حد تهران، بعد کره زمین، در حد این حسینیه، این لامپا بگن، فرض کنید ما ایم که حسینیه رو روشن کردیم، هم راست هم دروغه. راسته، چون اگه این لامپ نبود که اینجا روشن نبود. دروغه، بی کارخونه برق چه کار است؟ راست میگی، کارخونه برق ارتباط رو قطع کن، حالا نور بده. یخچال این حسینیه بگه منم که دارم آب خنک به شما میدم، هم راست هم دروغه. راسته، اگه این یخچال نبود که ما یخ نداشتیم، آب خنک نداشتیم. دروغه، بی برق چه کاری؟ اگه برق نبود میتونستی خنک کنی؟ شوفاژ حسینیه بگه منم که دارم شما رو گرم میکنم، هم راست هم دروغه. راسته، برای اینکه این شوفاژا کار نمیکرد که اینجا یخ کرده بود. دروغه، اگه برق نبود میتونستی این کارو بکنی، بگو. این در سطح حسینیه. بری در سطح کره زمین، تمام اون آثار برقی، از یخچال بگیرید، از پنکه و کولر بگیرید، از شوفاژ و فنکوئل بگیرید، از کامپیوترها بگیرید، تا همه تأسیسات برقی که در کره زمین داره انجام میده، بگیم منهای برق چی هستید؟ هیچ. این همه آوازه ها از شه بود، یچگه از حقوم عبدالله بود. حالا اینا تازه باز عرضی ها. حالا یک کمی این بحث رو حساس تر میکنم. الان فرض بفرمایید این رحلی که پیش منه، این سطحش انقدر شفافه، گاهی رنگایی میزنن مثل آینه، آدم میتونه خودش رو توش ببینه، انقدر براقه. یه لامپ هم جوری کار گذاشتن، خوب دقت کنید، یه لامپ هم جوری کار گذاشتن شما لامپ رو نمیبینید، ولی نور لامپ مثل یک نورافکنای اینجا که الان خیلی قویه میتابه به این سطح، از این سطح برمیگرده اینجا رو روشن میکنه. میگیم این رحل مثل آینه‌ای که نور رو میگیره برمیگردونه، داره روشن میکنه. کسی که لامپ را نمیبیند، وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید، اون که ظاهر بین است، الان داره اینجا رو میبینه، میگه این است که فضای شما رو روشن میکنه. ولی اونی که واقعیت رو میفهمه، میگه روشنایی این رحل که فضای شما را روشن میکند، این روشنایی عرضی این است یا ذاتی اینه؟ عرضیه دیگه، چون نور از چیه؟ از اون لامپه. اگر اون لامپ نباشه این چیه؟ تاریک محضه. ما وجودمون از ماست یا از خداست؟ وجود ما منهای افاضه موجودیت خدا چیه؟ هیچ. اگر نازی کند از هم فرو ریزد غالب ها. لذا وقتی که جوانم، سر حالم، حافظه دارم، قدرت دارم، تکلم دارم، حرف میزنم، کتاب میخونم، غنایی، اما در همین حال الهی انا الفقیر فی غنایی، در اون جایی که من توان دارم، قدرتمندم، میتونم، فقیرم، و کیف لا اکونو فقیرن فی فقری، اونجایی که اینارم ندارم دیگه چجوری نگم که فقیرم. این یک کلمه تو دعای عرفه، الهی انا الفقیر فی غنایی، یعنی اگر کسی بگه من غنیم، نفهمیده، به یه معنی راسته، به یه معنی دروغه، خجالت میکشه به و وقت میشه حرف پیغمبر سلام الله علیه، صلی الله علیه وسلم، الفقر و فخری، افتخار میکنم که فقیرم، یعنی میفهمم هیچم. اون وقت به کجا میرسه؟ ام سلمه میگه پیغمبر اون شب نوبتش بود تو حجره من خوابیده بود، نیمه های شب شد پا شدم دیدم پیغمبر تو حجره شون نیستن، نگران حال پیغمبر شدم، تعقیب کردم دیدم اومدن تو شبستان مسجد النبی، تو تاریکی باستادم دیدم سر رو به سجده گذاشتم، تو سجده دارن میگن الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، میگه و ناله میکنه و عشق میریزه، لولاک لما خلقت الافلاکه، اما وقتی میخواد رابطش رو با او ببینه میگه الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، یه لحظه بخوای بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، یه لحظه این نور به این رحل شفاف نتابه، همین رحلی که اینجا واسطاده بود داشت نور میداد، چی شد؟ تاریک محض. خود این رحل تاریک محضه. بخوای رحلم ببینی باید یه چراغ قوه بزنی تا رحلو ببینی. آقا جان یه لحظه خدا عنایتشو از ما برداره، در اصل وجود، تازه بعد از اصل وجود میشه چی؟ عوارضی که برای وجوده. لذا اول غنی وجودی، فقر وجودی، و وقت ملا صدرا حالا ببینید چجوری فهمیده، و این ملا صدرا رو بکوبیم فوش بدیم، برای اینکه اینا این حرفا رو دارن به ما یاد میدن. چی میگه؟ این حرفا رو اینجا میزنه، میاد تو اسفار میگه اگه گفتی به خدا ارتباط دارم شرکه، باید بگی به خدا ربط دارم، چون ارتباط دو طرفه مستقل میخواد. ما منهای خدا چیم که استقلال برای خودمون قائل بشیم؟ لذا این تعبیر عرفا همشون دارن، وجود و که ذنب لا یغفر، وجود که ذنب لا یغفر، این که بگیم منم که وجود دارم، این گناهی است که لا یغفر است. من کیه؟ بگید او افاضه وجود کرده، او عنایت موجودیت فرموده. لذا حالا رو این یه عبارت امام حسین چقدر میشه تکیه کرد؟ الهی انا الفقیر فی غنای. یکی ادعا میکنه یه وقت، مثلا میدان کشتیه، آقا من حاضرم، مرد میدونی بیا. یکی از اول میگه آقا ما که نه ادعای کشتیگیری داریم، نه ادعای توان داریم، ما که افتاده ایم. میگه تازه اونجایی که اگه احساس غنایی باشه میگم فقیرم، چون اگه تو بخوای عنایت نکنی هیچه. ولی منهای اون، در حال هم که ما اصلا ادعایی نداریم، چیزی نداریم، چیزی در بساط ما نیست مگر این که تو بخوای عنایت کنی، این در اصل ذات. حالا اونی که به ذات باید اضافه بشه، یکی از اموری که به ذات ما اضافه میشه که خیلی مهمه، علمه. الهی انا الجاهل فی علمی و کیف لا اکون جهولا فی جهلی. الهی انا الجاهل فی علمی، اونجا که علم دارم جاهلم، به دو معنی. اونجا که علم دارم جاهلم به دو معنی. یک، شما متخصص فیزیکید، جهل در فیزیک شما چقدره نسبت به علمتون در فیزیک؟ خیلی زیاد. ولی چرا من خودمو جاهل در فیزیک نمیدانم؟ به جهت اینکه مثلا از فیزیک چیزی بلد نیستم. لذا جهل من در فیزیک میشه جهل مرکب، چون چیزی بلد نیستم توجه به این که چه مجهولاتی هم هست ندارم. شما که تو فیزیک متخصصید میگید اوه اینقدر مجهولا، پس تازه اونجایی که علم دارم جاهلم. این یه معنی، این یه معنی. همین امروز دو نفر صبح، دو نفر تو دانشگاه به من، از بچه های خوب دانشگاه، دو نفر به من مراجعه کردن، ما میخواییم رشتمون عوض کنیم بریم تو شتای علوم اسلامی. گفتم که از شما سوال میکنم، اگر این رشته ای که الان شما تو این دانشگاهی بخوای دکترای برق بگیری، یه دکتر رشته برقی بشی که بعدش به عنوان یک استاد قوی صاحب نظر این رشته در دانشگاه شناخته بشی، بری سر کلاس، از 100 بخوای نمره بدی چقدر باید کار کنی؟ یه کمی فکر کرد گفت 90. گفتم اگه تو علوم اسلامی بخوای کار کنی، یه همچه استادی بشی، اینجا بگی 90، اونجا میگن باید 400 تا کار کنی. انقدر مطلب پیچیده است و حرف توشه. حالشو داری؟ پولم توش نیست، شهرتم نیست، فوشم هست، وصلم هست. هرچی هم فهمت بیشتر شد، خدا رحمت کن استاد ما رو، میگو این ماشین دودی های شابدالعظیم به میدون شوش، ممکنه آجاها اینا یادشون باشه نمیدونم، میگو این ماشین دودی هایی که اول آورده بودن، این تا اونجا واسطاده بود، بچه ها می اومدن نوازش میکردن، همین که راه میافتاد سنگ میزدن، میگو هر کی تو رسیر کمال راه میافته سنگش میزنن، کسی که در جا میزنه کاری باش نداره. اگه بخوای تو این مسیر راه بیفتی سنگم بهت میزنن، فوش میدن، تهمت میزنن، وصله میچسبونن، دشمنی میکنن، هزار جور علم شنگه برات راه میندازن، هزار جور ناز کرشمن برات میان. اهلشی؟ بسم الله. این گویا این میدان نیستی، ول کن آقا، بری کار خودتونو بکنید، خودتونو درگیر این مسائلم نکنید. حالا اون بحثای دیگری داره. آقا ما توی این وادی مثلا علم دینی، آدم اگر هر چی هم کار کنه بعد میفهم آقا چقدر نکته های مبهمه هست، چقدر اسرار نهفته شده است که هی این در و اون در میزنه. خدای یه عالم ربانی سر راه ما قرار بده، اینا رو سوال کنیم، اینا رو بپرسیم، به ما نورانیت بده. پس اونجایی که عالمم که تازه میفهمم چقدر جاهلم. این یه معنی. اما معنی دومش، اگرم ما علم داریم، علم ما ذاتیست یا عرضیست؟ عرضیه دیگه، ما علم ذاتی نداریم که، چون ذات ما اصلا مال خودمون نیست، پس علممون هم در اصل مال خودمون نیست. خب وقتی ذاتی نیست، همونطوری که به ما داده شده، گرفته شدنش از ما کاری داره؟ یه لحظه به اندازه ته سنجاق تگرد لخته خون تو یکی از این رگا بگیره، مرگ مغزی، عالمم، خطیبم، سخنورم، معلمم، مدرسم، برو عمو جون یه لاشه اونجا افتاده اگه سرومم بهت وصل نکنن لا اله الا الله ببرن دفن کنن، شاید با این سرومه فعلا یه نفسی بیاد بره مثلا. نه اصلا لخته خونم نه، یه لحظه اراده ی حضرت حق تعلق بگیره، هر چی بلد بودی یادت بره. اینا دور برداشتن داره. پس اونجایی که بلدم دقیق بشم جاهلم. فکیف لا اکون جهولا. فرق جهول با جاهل چیه؟ صیغه مبالغه. کیف لا اکون جهولا فی جهلی. پس اونجایی که نمیدونم که دیگه خیلی نادانم. اینو امام حسین تو دعای عرفه با خدا میگه. اون وقت من بچه 15 16 17 20 30 50 ساله 4 تا کتاب خوندم و 2 تا جلسه رفتم و 4 تا سخنرانی پای تلویزیون نشستم گوش کردم، حالا بیا ادعای بنده رو ببین. اون وقت به من معارف عقلی میدن؟ به من معارف نورانی قلبی میدن؟ وقت اینجوری میشم که آیه میگه الذین یجادلون فی آیات الله، در آیات الهی شروع میکنه مجادله. و کار به اینجا میرسه، یکی میشه اسبق ابن نباته، سعسعت ابن سوهان. اسبق ابن نباته است میگه وقتی شمشیر به فرق مولا فرود آمد و صدا پیچید، رفتم پشت در خانه مولا نشستم، دیدم دلم قرار نمیگیره، هر چی میگن برو من نمیتونم. وقتی که در خانه باز شد اون قضایایی که میدونید وارد شدم، گفتم آقا میخوام یه حدیث دیگه از زبان شما بشنوم، بازم میخوام بشنوم. راز بکشا ای علی مرتضی، ای پس از سوء القضا حسن القضا، یک کمی به ما بگو. حالا اینجا از زبان همه شما میگم، تو دهه ذی‌الحجه است، یا ابن الحسن امام زمان، شما را به حق جدتون امیر، به حق مادرتون حضرت زهرا، یک کمی به ما بدید، یه گوشه چشمی هم به ما بکنید، یه دستی به دل ما بکشید. به خدا قسم سختم، ولی این مقدار رو بزرگان به ما فهموندن، این مقدار رو فهموندن. اگه آدم بخواد 70 80 90 سال تو این دنیا بمونه ولی از این فیوزات چیزی بهش ندن، این خسارت دنیا و آخرت است. لذا اگه هر چی گریه کنه آدم، هر چی ناله بزنه، هر چه در آستان اینا سر به سایه که آقا چشمونو باز کن یه چیزایی به ما بدید. یکی میگه بگو یا علی، میدونم حالت بده، میبینم دستمالی که به سر مولا بستن زرد بود، چهره حضرت اونقدر خون رفته، زردی بین چهره و دستمال قابل تشخیص نیست، ولی بابو نمیخواد جسارت به مولا کنه، میگه آقا میشه بازم یه کلمه ای به من؟ اما یکی هم روز عاشورا وقتی امام حسین داره صحبت میکنه میگه سنگ بزنید خاموشش کنید. اینا برمیگرده به این حالاتی که در وجوده، وقتی خودمونو فقر محض دیدیم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. یعنی خدا اگه تو نباشی هیچم، هیچم در همه زمینه ها هیچم، ولی اگه تو عنایت کنی دستمو بگیری، به قول اون آقا تو مناجات نامش، خدایا چون در خود نگرم بنده ام خاک بر سر، چون در تو نگرم خواجه ام تاج بر سر. اگه تو باشی بتونم خودم رو به تو متصل کنم، که انشاءالله تو ادامه بحثا میگیم، بیاد خدا بودن، با خدا بودن، توجه به خدا داشتن، در خانه خدا رفتن، از خدا کمک خواستن، به خصوص برای تیپ ماها که تو این حرفا میایم، این دور برداشتن ها تو ما ایجاد نشه. بخوایم که تواضع پیدا کنیم، بخوایم که افتاده بشیم، بخوایم که ما رو از مشغله های سرگرم کننده عوامل دنیوی دور کنه. ما هم ماه خاصی است، هم به جهت خود ذی‌الحجه که ماه برکت و حفاظه تامه حضرت حق در اعمال نعمت تامش هست با ولایت، ولایت تامه. این از یک طرفه. از طرف دیگر در آستانه ماه محرمیم که یه حساب دیگه‌ای برای خودش داره. لذا صادقانه بخوایم، خدایا تو رو به حق امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما، دو انسان نمونه کاملی که در عالم وجود زوج کاملی که جفت کامل باشن غیر از علی و فاطمه سلام الله علیهما نبود. تو روایتی دیدم امیرالمؤمنین با پیغمبر میخواستن شوخی کنن و با هم مزاح کنن و خوشوبشی داشته باشن. امیرالمؤمنین فرمودن یا رسول الله چند چیز من دارم که شمام ندارید. من همسری مثل زهرا دارم که شما ندارید. من پدرزنی مثل شما دارم که شما ندارید. نمونه های اینجوری. چیزی که در عالم وجود هست مثل امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا که هیچ جا نیست. خدایا تو رو به این علی و زهرا قسم میدیم، دل ما رو به نور ایمان روشن و منور بفرما، ما رو از خواطر و وساوس شیطانی نجات بده. خدایا تو رو به حقیقت امام زمان قسم میدیم، عالمان راستین ربانی رو سر راه ما قرار بده، ما رو گرفتار کفران نعمت عالمان ربانی مگردان، قدردان مربیان راستین الهی قرار بده. خدایا قلب وجود مقدس امام زمان از ما راضی کن، توفیق برخورداری عنایتش به همه ما عنایت بفرما، اموات و ذبیح حقوقمون ببخش و بیامرز. اونایی که دست ما رو گرفتن و با این حرفا آشنامون کردن، خدایا اگه از دنیا رفتن بر علو درجاتشون بیفزا، اگه زنده ان بر توفیقاتشون بیفزا. و السلام علیکم و رحمت الله.